بعد از شنیدن این فراز زیبا و عرض شب بخیر حضور شما شنوندگان محترم رادیو قرآن، اخلاص حقیقت عمل صالح، این آیه شریفه، آخرین آیه سوره مبارکه کهف، حقیقت عمل صالح را در یک جمله کوتاه بیان می‌فرماید. به تعبیر روشن‌تر، تا حقیقت خلوص و اخلاص در عمل نیاید، رنگ عمل صالح به خود نخواهد گرفت. بله، از تفسیر نمونه دقیقاً جلد 12 صفحه 577. اینک تلاوت کوتاهی با صدای استاد محمود شهاد انور شامل آیات 107 تا 110 سوره مبارکه کهف و آیات سوره مبارکه کوثر به مدت 8 دقیقه. هدیه به ساحت مقدس سیدت النساء العالمین حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. كلو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. الله أكبر. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لا فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 وعجل فرج آل محمد. وعجل فرج آل محمد.
تلاوت زیبایی رو که شنیدید با صدای استاد محمود شهات انور بود، شامل آیات 107 تا 110 سوره مبارکه کهف و آیات سوره مبارکه کوثر. حضور شما عرض کنم که از امام محمد باقر علیه السلام و امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده که می‌خوانیم اگر بنده‌ای کاری را به خاطر جلب رحمت خدا و سرای آخرت انجام دهد ولی به دست آوردن خوشنودی یکی از مردم نیست در انگیزه او دخالت داشته باشد، در حقیقت مشرک است. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان جلد 13 صفحه 402 درباره آخرین آیه سوره مبارکه کهف که اخلاص حقیقت عمل صالح است. 21:11:20 برنامه بعدی با عنوان روشنگر به مدت 35 دقیقه.
اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ
قُرْآنِي هُوَ جَنَّتِي هُوَ آيَةُ الْأَكْوَانِ قُرْآنِي هُوَ حُجَّتِي إِنْ جِئْتُ لِلرَّحْمَنِ
روشنگر
بكلام ربي يا فؤادي أشرقت روحي وتلهج للإله لسان.
روشنگر بنا داره در حوزه آموزش قرآن کریم بپردازه به نقاط ضعف و قوت و بایدها و نبایدها
در مورد مدارس قرآن، دو نوع مدرسه قرآن.
و اما برنامه‌های آموزش قرآن در
حتما باید یک پایه اساس علمی و پژوهشی داشته باشه.
آیاته کم اسعدت وجداني احزاني ذبلت وفاح الزهر في شقاني رتلته فإذا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشنده و مهربان. سلام علیکم، وقت شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی قرآن. در این بسته رسانه‌ای در قالب عنوان روشنگر ما پرداختیم به بایسته های آموزش قرآن. در واقع اتفاقات خوبی هم افتاد. از این نقطه شروع کردیم، آسیب شناسی کردیم، آمدیم و در یک دو برنامه اخیر داریم جنبندی میکنیم اون بایسته ها رو به اتفاقاتی که باید رقم بخوره و در این برنامه هم همراه شما هستیم. لطفا ما رو بشنوید.
قد زان لي أضلى طريق وهو الشفيع هو الرفيق يا هائمان هل تستفيق وترى السعادة والنجاة قد زان لي أضلى طريق وهو الشفيع هو الرفيق يا وترى السعادة والنجاة.
در این برنامه در خدمت جناب استاد نباتی هستیم از کارشناسان سازمان تألیف کتب درسی. بهشون سلام عرض میکنم. وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. بنده هم خدمت شما جناب آقای سفری و شنوندگان عزیز و بزرگوار رادیو قرآن سلام عرض میکنم. سلامتی و دوام توفیقات همه عزیزان رو از خدای منان خواهانم. در خدمت هستم.
بزرگوارید و خدمت جناب دکتر محمدزاده که به حال خودشون از صاحب نظران در عرصه آموزش هستند سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. خیلی ممنون و متشکرم از دعوتتون. خوشبختم که در محضر شما جناب آقای دکتر نباتی هستم. ایشالله بشه یه جنبندی خوبی بکنیم و به یک روش بهینه‌ای در آموزش قرآن برسیم و پیشنهاد بدیم به عزیزان و بزرگوارانم در کشور به قدری که میتونند این روش و این نگاه جدید رو توسعه بدن.
بسیار عالی. خیلی ممنونم. ما در برنامه گذشته عملا رسیدیم به یک مبانی کلی که درباره آموزش قرآن باید وجود داشته باشه. به نظرم اصول 19 گانه ای رو مرور کردیم که خیلی هم خوب بود. به نظرم محصلش آنچه بود که معیار و مبنا رو بنا قرار دادی که بریم به عصر رسول گرانقدر صلی الله علیه و آله و سلم. همان گونه که حضرت پیامبر قرآن آموزش میدادند و قرآن رو تسری میدادند در جامعه و همون روش پیامبر اکرم رو معیار قرار بدیم بعد اون وقت حالا در واقع
مواردی که بعد اگه اقتضا میکرد اجتهاد بکنیم به اصل خودمون، به نیازهای مخاطبمون و به شرایطی که داریم.
بله، حالا به نظر میاد که اون مبانی خیلی مبانی کلی بود و خیلی هم خوب بود. به نظرم هیچ کسی هم، استاد نباتی هم باش مخالفتی نداشتن، درسته؟
حتما همینطور موافق هستیم. بله،
موافق هم درست بودن و بسیار، و فکر میکنم همه کسانی که حتی روش موجود هم دارن میلن با این مبانی موافقن، یعنی میگن آقا چقدر حرفای خوبیه، چقدر مثلا دیدگاه خوبیه، چقدر مبانی قشنگیه. و به نظر من شاید ما در روش‌های قدری متفاوت باشیم. تعبیر من، حالا شما تکمیل بفهمید. نظرتون چیه الان؟ حتی به نظر من اونایی که صاحب این روش هستن و مدافعین روش موجود هستن ممکنه نه به نظر من قطع به یقین با مبانی شما موافقن که آقا چقدر حرفای خوبیه، چقدر حرفای قشنگیه. خب ولی در عمل چیکار کنیم؟ باز بریم روحانی، روانخانی، او فلان و اینا.
قالب‌های ذهنی از پیش ساخته شده ما اجازه نمیدهد این مبانی رو در خلاء نگاه بکنیم و بدون اون پیش فرض‌های قبلی به روش جدید برسیم. مسئله اینه.
حالا الان روش اجرایی و پیشنهادی شما چیه؟ الان ما در مثلا کلاس اول ابتدایی هستیم، بچه ما میخواد قرآن آموزش ببینه. تا حالا این کتابو داشتیم، میگیم آقا این کتاب روش اجراییش متناسب با اون مبانی ما نیست. جایگزین شما چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب دکتر نباتی با اجازه. ببینید، همونطوری که عرض کردیم اول باید ببینیم برای هر مخاطبی چه آیاتی نازل شده است. ما معتقدیم خداوند برای کودک 4 ساله هم آیه نازل کرده است. این که در روایات میبینید که میفرمان بچه اگر 3 سالش شد بهش لا اله الا الله یاد بدید، 4 سالش شد صلوات یاد بدید، معناش الفاظ نیست به صرف، چون مخاطب اون حدیث مردم زمان اهل بیت بودن که معنی لا اله الا الله رو عرفاً میفهمیدن. این که اهل بیت فرمودن اینا رو توی صغر سن به بچه ها یاد بدید، معناش اینه که دین خدا برای کودک اون سنی هم برنامه دارد. ما کاری که انجام دادیم سال 94-93 بود، من این کار رو کردم با عینک کاملا کودکانه قرآن رو شروع کردم از اول خوندن و هر آیه، عبارت، گزاره، جمله و حتی سیاقی که فکر میکردم که انه خداوند برای کودک نازل کرده.
بله.
با چه معیاری؟ اولا مبتلا بهش باشه. آیه‌ای که بچه مبتلا بهش نیست خدا نازل نمیکنه براش، کما اینکه تو مکه آیات الاحکام نازل نشد چون مبتلا بهشون نبود. تو مدینه مردم نیاز به احکام داشتن، خدا احکام نازل کرد. بنابراین روش خداست در آموزش قرآن. مبتلا به ها رو اولا، دوما حجم آیه، بچه اول دبستان حجم آیه طولانی کشش نداره، بدیهیه که بعد آیات کوتاه باشه. شما یک صفحه قرآن وقتی میذاری تو کتاب آموزش قرآن کلاس دوم دبستان، معلومه که بچه به راحتی با اون یک صفحه ارتباط نمیگیره، و اگرم ارتباط بگیره ارتباط معرفتی و معنایی با اون یک صفحه نمیگیره. لذا ناچاری به این که بگی فقط این یه عبارتش. خب ما از اول میگیم همون یه عبارت. آیات بر اساس 1 مبتلا به بودن، 2 حجم آیه، 3 فهم ظاهر آیه، کلمات پرکاربرد قرآن درش باشه، کلمات آسان متعارف قرآن درش باشه. و همین دلیل جزء 3 کمتر به کار ما میاد اتفاقا در آموزش قرآن، چون کلمات شاز خاص و متفاوت قرآن که یک بار تکرارن، دو بار تکرارن، اینا بیشترشون تو جزء 3 و 29 و 28 و اینا اومده. و نهایتا این که عبارات و آیات ما به لحاظ مفهوم هم باید آسون باشه بر بچه. با این معیار من شروع کردم قرآن رو خوندم. از سال 94 تا 99 4 بار قرآن رو با این نگاه خوندم.
بله.
و شروع کردم آیاتی که به زعم خودم آیات الاطفال بود، اسمشو گذاشته بودیم آیات الاطفال. خدا برای کودک هم حرف زده است؟ بله حرف زده است. تقریبا شد حدود 1000 جمله از 18000 جمله‌ای که قرآن حدوداً داره، چون من قرآن رو نقطه گذاری کردم، به نرم افزار دادم، جمله بندی کردم، از اون 18000 جمله تقریبا شد 1000 جمله برای کودک. آیاتی که خب مفهوم و مضمونش تکراری بود، ان الله سمیع بصیر و الله سمیع بصیر، خب اینا رو هم حذفش کردم، شد حدود 500 تا عبارت، 500 تا 700 تا عبارت قرآن خداوند برای کودک دبستانی یا حتی پیش دبستانی نازل کرده. بر اساس خود همین آیات رسیدم به یک نظامواره‌ای. اینا طبقه بندی موضوعی که کردم، موضوعی طبقه بندی کردم، شد یه نمودار درختی عریض و طویل.
بله.
این نمودار درختیه 3 شاخه اصلی شد: آیات اعتقادی که اسمشو گذاشتم او، آیات آداب فردی که اسمشو گذاشتم من، آیات اجتماعی. پس یک نظامواری شد. و بعد این آیات رو به یه تعدادی معلم، حدود 30 تا معلم دبستان دادم که معلم بزرگوار این حدوداً 500 آیه قرآن رو من بهت میدم، ببین با اون 4 تا معیار 5 تا معیاری که من انتخاب کردم تعریف کردم برای تویی که با دانش آموزه مثلا اول دبستان 10 سال معلم اول دبستانی، ببین این آیه ها به نظر شما هم آیات اول دبستان هست یا نیست. بنابراین معلم ها یه مجموعه نظر دادن، یه ماتریسی شد، یک جدولی شد که هم طبقه بندی موضوعی داشت هم طبقه بندی سنی. و بعد این آیات رو ریختیم تو قالب پایه به پایه، از پیش دبستان آیات طبقه بندی شد تا کلاس ششم. و بعد خیلی از آیات اینطور بود، مثلا در موضوع آداب سخن گفتن کلاس پیش دبستان یه سری آداب میگیم، ما تا کلاس ششم هم ادامه داره. و بعد میبینید بچه‌ای که کلاس 6 میاد و تو این نظام آموزشی اومده جلو یه مجموعه 20 تا 30 تا آیه‌ای از آداب سخن گفتن بلده. در واقع نظامواره معرفت قرآنی که یک بچه دبستانی میتونه داشته باشه. مسیری که من رفتم این بودش. بعد که به آیات رسیدم، و خب البته بعد از رسیدن به آیات هم بارها و بارها حک و اصلاح کردیم توی آموزش قرآنی که میدادیم، معلم میاد گفت آقا این آیه هر کاریش میکنم امسال اصلا جواب نمیده، اینو بذارید سال مثلا سوم، دو سال ببرید عقب‌تر، یا بازخوردهای دیگری که از معلم ها میگرفتیم. به هر حال الان رسیده به یک مجموعه حدوداً 300-350 آیه‌ای که اینها من معتقدم همه تقریباً با یه درصد خطایی همه آن چیزی است که خدا میخواسته کودک دبستانی یاد بگیره از قرآن. این میشه انتخاب آیه.
یعنی شما الان مجموعتون رو آماده کردید و
چاپم شده.
چاپم کردید.
چاپم شده و تدریس داره میشه سالهاست.
تدریس هم کردید.
بله.
استاد نبودی چرا این مجموعه رو شما دربارش اصلا واکنشی نشون داده مجموعه سازمان تألیف کتب درسی آخه؟
خدمتتون عرض کنم ما ارادت خدمت آقای دکتر داریم. ما جلسات متعدد خدمت آقای دکتر بودیم، دعوت کردیم، استفاده کردیم روش‌ها، محتواها و اتفاقا خیلی هم تأثیر گرفتیم و برنامه آینده ما تو بحث‌های یعنی خودمونم به این نگاه رسیده بودیم دیگه. آقای دکتر اومدن، خود ما هم که خب مطالبی که داشتیم، بدونید گفتمانی که الان در حوزه آموزش قرآن داره تو کشور مطرح میشه اصلا به این سمت سو اومده. خیلی از عزیزانی که در گذشته خیلی موضع داشتن، تعصب داشتن، مثلا اینها رو دلسوزی هم بود، ولی به هر حال رو اون تجربه زیسته خودشون تاکید میکردن، الان به اینجا رسیدن که بایستی تحول ایجاد بشه و خود اونها وقتی ما با اونها مطرح میکنیم اتفاقا آماده هستیم که اونها موضع میگیرن، میگیم نه مثل گذشته دیگه موضع نمیگیرن. حالا عزیزان شرمنده ما هم خب خیلی از عزیزان از اهالی جامعه قرآنی هستن، قطعا اون دوستان هم به این نتیجه رسیدن که ما به هر حال بایستی به روز رسانی داشته باشیم. ببین آقای سفری، یکی از دلایل مقاومت در تغییر این است که عدم تغییر خیلی پایدار بوده در سالهای متمادی و ما عادت کردیم به اون. اگر ما به هر حال این رو بپذیریم که بالاخره این شرایط باید به شرایط بهتری تبدیل بشه، خب جناب آقای دکتر محمدزاده نظراتشون رو فرمودن، ما در قالب هم تو کتابای درسیمون تأملاتی داشتیم و هم در برنامه جدیدی که به عنوان راهنمای برنامه درسی قرآن بوده و فرستادیم الان برای تصویب نهایی شورای عالی آموزش مورد لحاظ قرار دادیم و هم در نظریات جدیدی که داریم در حوزه روش و محتوا که حالا موضوع ما هم روش است به اون توجه کردیم. امیدوارم که بشود اینها رو، چون ببینید آقای سفری عزیز و دوستان عزیز، ما وقتی میگیم آموزش پرورش راجع به یه استخر صحبت نمی کنیم که مثلا 30 در مثلا 20 200 متر در 300 متر، شما راجع به یه دریا صحبت می کنید که نه کرانش پیداست نه عمقش معلومه، یه موج سهمگین که بیاد همه چیزو به هم میریزه. برنامه‌ریزی برای دریا خیلی متفاوته با برنامه‌ریزی برای یک استخر. لذا شرایط ما در حوزه آموزش و پرورش بسیار خاصه، یعنی در واقع فقط هم این نیست که الان بگیم حالا برنامه امروزی ما که همینی که هست فاقد کاراییه، پس ما بریم مثلا کل برنامه فعلی ما هم توجهات زیادی به این موضوعات کرده، ولی در اجرا چون اون اجرایی که بایسته و شایسته از انجام نمیگیره. حالا آقای محمدزاده هم توی جلسه قبل اشاره کرده مثلا ساعات درسی کامل اجرا بشه، معلم آموزش دیده بشه، امکاناتش فراهم شده باشه، نظارت شده باشه، این کارا هم باید در کنار تغییر روش ها بایستی بهش توجه بشه تا ما انشالله بتونیم تمام قد برنامه درسی رو اجرا کنیم و موفقیت
ببریم. درستی است، اما اینکه حالا متاسفانه به درسو مثل درس قرآن که حالا محور گفتگوی ما هست توجه نمیشه، استاد مثلا خوبی براش نمیذارن، بعضی وقتا اینو حذفش میکنن که مثلا به جاش ریاضی بذارن، یا مواردی از این دست. من فکر میکنم علتش اینه که یکی از علتهای مهمش میتونیم باشه که ما وقتی به درستی عرضه نکنیم، جذاب عرضش نکنیم، او ببینه که آقا بودش با نبودش توی کتب درسیش فایده ای نداره، خب میگه حذفش میکنه دیگه. ما مدیر مدرسه باشه میگه آقا ریاضی تو کنکور میاد، اون ریاضی مهمتره، اونو حذفش میکنه.
بله من کاملا تایید میکنم.
یعنی اگر ما جذاب ارائهش نکنیم، بستر رو فاخر نباشه، اون در واقع چرا
نیازی رو رفع نکنه،
اون چرایی پیوست چرایی خانشش و چرایی و کاربردش رو نداشته باشه، معلومه حس میشه.
البته
معلم هم حسش نکنه، اون دانش آموز عمل بهش نمیکنه.
البته آقای سفری ببینید، در حوزه بحث قرآن اصلا چرا کمیسیون آموزشی قرآن تشکیل شده، چرا شورای توسعه تشکیل شد؟ وقتی ببینید مباحث دینی مثل مسائل قرآن اینا نیاز به حمایت داره. ببینید الان این کتابی دستمه، راهنما، این جایزم چاپ شده، راهنمای آموزش قرآن دوره اول و دوره، یعنی شش پایه ابتدایی. ما این کتاب رو فقط به صورت دیجیتال تونستیم روی شبکه‌ای قرار بدیم. ما الان اینو نمیتونیم، متأسفانه این بودجه و اعتباری نداریم اینو به دست معلم برسونیم که توسط این کتاب معلم به 430 تا فیلم روش تدریس میتونه دستیابی. چرا؟ چون بودجه‌ای نداشتیم. آموزش عمومی قرآن اگر بیاد از این نوع برنامه و همچنین بحث نظارت ها، ببین آقای سفری فقط هم این نیست که بحث انگیزه کتاب، اتفاقاً کتاب‌های قرآن جهت اطلاعتون بگم توسط کارشناسان حتی خارج از کشور که اومدن کتاب‌های درسی رو بررسی کردن، کتاب‌های درسی قرآن یکی از زیباترین کتاب‌ها تشخیص دادن یا به عنوان اولین دومین کتاب‌ها معرفی شدن.
آن چیزی که ما الان هستیم استاد دواتی، ما از که نه، اون چیزی که هستیم خوبه، ما که نگفتیم
بله.
اما آیا خوبترش هم هست یا نه؟ محمدزاده میام خوبترش هم داریم.
آقای محمدزاده تو بحث روش داره
مطرح. من می‌خوام چی عرض بکنم؟ یه پیوستی من می‌خوام داشته باشم. فرمایش حضرت آقا رهبر معظم انقلاب در چندین سخنرانی اخیرشون، ایشون درباره آموزش و پرورش به صورت مشخص و ممحض درباره کتب درسی صحبت کردن. دیگه از اطالی باید بدونید اینو.
بله.
که اصلا اشاره فرمودن، حالا بس کتاب قرآن به صورت تخصصی ورود پیدا نکردن، من لاغر نشینم، اما درباره کتب درسی فرمودن آقا بعضی از این موارد اصلا زائده، ما یه چیزایی داریم آموزش میدیم به دانش آموز ما که اصلا بی مورد، آقا اینا حذفش بکنید، چیزای جایگزینش هم گفتن آقا اینو جایگزین کنید، اونو جایگزین کنید. ولی متاسفانه اون عزمی که باید در مسئولین امر اتفاق بیفته و داشته باشن رو ما ندیدیم. یعنی اگر این اتفاق افتاده بود وقتی که ایشون مثلا دو سال پیشی مطالبه میکنن، باز امسال در همین فرمایشات اخیرشون در روز دانش آموز بازم مطرح کردن، یعنی معلومه که اتفاقی نیفتاده. رفت باز تو همون دست انداز اداریه، باز رفت اینکه آقا این آقای فلانی تشخیص بده و بره امضا بکنه تو کارت تابلو کیک باشه و اینها. من فکر میکنم یه مقدار جناب استاد نباتی با حفظ احترام به خدمت همه عزیزانی که دارن زحمت میکشن، یه قدری هم نگاه جهادی برای موضوع لازمه، خصوصا در شرایط فعلی ما که ما داریم الان درباره میبینیم دشمن داره برنامه‌ریزی میکنه برای دهه 80 و 90 های ما، برای دانش آموزان ما. و خب فضای مجازی رو ما اومدیم در سامانه شاد در سیستم دانش آموزی در اختیارش قرار دادیم. دو سال کرونا گفتیم آقا برو فقط این فضای مجازی، یادمون رفت که آقا این فضای مجازی یه لبه تیز برنده هم داره علاوه بر اون لبه مثبتش،
غمگین هم داره،
که اون وجه غمگین هم داره. بله شما سامانی شاد رو میه بشه ای او یاد میدی، یه دونه الف پ یاد میدی، نمیبینی که هزار تا چیز دیگه منفی هم ممکنه براش پیوست داشته باشه. و بعد الان میبینیم که اون فضای مجازی چه از صدماتی رو به ما وارد کرد. لذا عرض من اینه، به نظر من میاد که ما نیازمند یک نگاه جهادی هم هستیم در این بازنگری ها.
آقای
دکتر محمدزاده این عرض میکنم، بعد شما فرمایشتون رو بفهم. آقای دکتر محمدزاده ادعا میکنم میگن آقا من یک کتابی رو اومدم تألیف کردم با این همه آمایش در واقع کارشناسی و فلان و اینها، این الان کتاب عرضه شد، میارن خدمت شما. آقا این یا خوب هست یا خوب نیست، یا بد است یا بد نیست. اگر بد است آقای محمدزاده بده، شما به خیر و ما رو به سلامت، ما روش خودمون خوبه. اگر خوبه بیاریم سریع بگم جایگزینش بکنیم با یک نگاه جهادی، با یک نگاه عملیاتی. اینکه حالا ما یک کوچولو از آقای دکتر محمدزاده برداریم که ایشون ناراحت نشه، آقای دکتر فلانی هم که قبلا بودن ایشون هم باید نگاه ایشون هم باشه، اوشون هم باشه، ایشون هم باشه، تهش میشه این که بازم اتفاق چندان و محسوسی رخ نمیده. من در خدمت شما هستم.
روشنگر رادیو قرآن.
ببینید نه واقعا اینطور نیست آقای سفری عزیز، من اون بخش حرف شما رو که باید نگاه جهادی باشه کاملا میپذیرم و در دوستان سازمان پژوهش دفتر تألیف هم این رو میبینم. خب به هر حال دوستان ما دوستان فعال و پرکاری هستن، من دفاع میکنم از تلاشای اونا، اینطور نیست که آقا بفرمایند دوستان ما بی توجه باشن. جلسات متعدد، برنامه‌های متعدد با حضور مسئولین، خود کارشناسا، جلسات. ببینید شما وقتی میاد در عرصه ملی به یه موضوع نگاه میکنی، خب فرمایش آقا رو اگر بخواید با عجله و تندی و حالا من تعبیر جهادی نمیذارم عجله نگاه کنیم، میشه طرح ملی حفظ قرآن که دو مرحله شکست خود با صدها میلیارد تومان در واقع هزینه ای که طرح چرا چون بدون مطالعه بود. ببینیم ما نمیتونیم صرف با نام جهادی بیایم کارهای بدون مطالعه بزنه در روی را بندازیم. بعد کار علمی باشه. ما بارها آقای محمد رضا خوش نیستن. ما چقدر در رابطه با همین نظریه و نگاه شما چندین جلسه چقدر جلسه داریم. ما هفتگی جلسه داشتیم با نوزوری کارشناسان زبده.
چه زمانی؟
همین اخیراً تا مثلا یک دو ماه پیش ما جلسه داشتیم. الانم
آقای محمد شما کی ارائه کردید؟